شما سلام آتین انشالله صبحتون بخیر.
اصلاحی
میکنم مساعدتون شدم. خرابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب.
خواهش
میکنم. از همدان مزاحمتون میشم جناب محمدی.
خواهش میکنم.
پیروز باشید انشالله. جناب محمدی، ما سوژه رو داریم پیگیری میکنیم در حوزه حیات وحش. اگر امکانش وجود داشته باشه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم.
اگه بتونم بفهمید.
سلامت باشید انشاءالله. یکی از مباحثی که طی سالهای اخیر در واقع متاسفانه شاهد رونق اون هستیم، نگهداری حیوانهای خانگی هست که در واقع به نوعی منجر به تضییع حقوق حیوانات شده، نه در واقع حفظ اون حقوق. من این سوال رو در واقع مستمسک این سوژمون، اخیرا یکی از افراد آشنایان ما سگی رو داشتن، از این کوچیکا اسمش نمیدونم، از این نژادهای خارجی بود که در واقع تو خونه نگهشون میداشتن، لباس میپوشوندن، نمیدونم از این فضاهای که در واقع بیشتر آزار به حیوان بود تا در واقع مباحث اینچنینی، که اخیرا هم در یک سفر با خودشون بردند و گویا در مسیر که از ماشین پیاده شدن سگای ولگرد حمله کردند و این سگ رو در واقع لتوپار کردند و سگ در واقع از بین رفت. من مزاحمتون شدم بپرسم به این که در واقع سوالم این هست که با نگهداری این چنینی حیوانات در خانه حقوقشون چگونه تضییع میشه؟ چه حقوقی دارن؟ یقینا حیوانات در طبیعت حقوقی دارن که در خانه اون در واقع اون حق و اون طبیعت قابل اجرا نیست و مردم و در واقع افراد برای اون چه که برای خودشون، برای بچه هاشون در آینده میخواستن تصور بکنن رو دارن سر این حیوانات میارن. هستم خدمتون جناب محمدی، بپردازیم به حقوق حیوانات. هستم، بفرمایید.
تو سوال شما دو سه تا نکته خوب بود که در واقع اشاره است به مشکلاتی که نگهداری سگ در واقع ایجاد میکنه. خود این صنعت یا کسب و کار نگهداری، پرورش و نگهداری سگ، ما بخوام در یک نگاه کلان بهش بنگریم، یک کسب و کاری است که یک بار سنگین و اضافه‌ای رو بر دوش طبیعت می‌ذاره. به خصوص سگ و گربه حیوانات گوشتخوار هستن، نوعاً غذایشون غذای گوشتی است و ما می‌بینیم که مصرف گوشت یکی از بیشترین ضربه‌ها رو به طبیعت می‌زنه. یعنی منابعی که مصرف میشه برای تولید یک کیلو گوشت میتونه به اندازه 10-15 کیلو غلات بشه که چند نفر رو سیر میکنه. یعنی غذای یک گوشتخوار در واقع غذای 10-15 گیاهخوار. در انسان هم همینجوره. انسان وقتی کمتر گوشت بخوره و بیشتر مواد غذای گیاهی مصرف کنه، با یک منابع مشخصی تعداد بیشتری آدم رو میشه سیر کرد و به نحو مناسبی هم تغذیه کرد. بنابراین اصل اول اینه که ما تا اونجایی که میتوانیم از نگهداری حیوانات خانگی به خصوص گوشتخواران خودداری کنیم، به خاطر اینکه این یک فشار مضاعفی است بر طبیعتی که همین الان از انسان در فشاره. یعنی ما با جمعیت بی‌نهایت زیادی که پیدا کردیم، نوع انسان روی منابع کره زمین اثر سنگینی داره. حالا نگهداری یک حیوان گوشتخوار این فشار رو دوچندان و چندان میکنه. این یه نکته است. نکته دیگه اینه که اگر ما واقعا به حقوق حیوانات معتقد باشیم، همونجوری که خود شما باز گفتید، نگه داشتن حیوانات در واقع ارضای اون هوس‌های شخصی خودمونه. یک سگ یا یک گربه در یه فضای محدود بعید میدونم، بسیار بعیده که از زندگی لذت ببره. ما فکر میکنیم که مثلا با نوازش اون داریم بهش خدمتی میکنیم.
بله.
اصولا حیوانات و به خصوص این حیواناتی مثل سگ و گربه زندگی مشخص خودشون رو دارن و اینکه مثلا ما بیایم در یه آپارتمانی یا حتی در یه باقی حیاتی رو نگهداری کنیم، این یه جور اجحاف به حیوان هم هستش. هر چقدر این کار کمتر باشه به نظر من هم برای اون حیوان مفیده، هم برای محیط بهتره و هم منابع کمتری مصرف میشه.
درست. درسته.
نکته باز دیگری که توی صحبت شما اشاره میکردی اینه که خب بعضیا یه حیوانی رو نگهداری میکنن و خیلی هم بهش رسیدگی میکنن و مثلا لباس میپوشنن و قلاده قشنگش میزنن اینها، که اینا باز برای سرگرمی خود ماست، این حیوان رو قطعا آزار میده. حالا بعد از همین حرفا معمولا اینجوری پیش میاد که طرف بعد از یه مدتی حالا یا خسته میشه یا میخواد بره مسافرت یا چیزی، یا مثل 2-3 سال پیش که بیماری کرونا میاد، یه دفعه حالا طرف تصمیم میگیره که این حیوان رو رها کنه و میبرن توی کوی و برزن یا کوه و دشت، اینو رها میکنن که به تعداد سگها و یا احتمالا گربه های ولگرد اضافه میشه. این نوعا ما سگای رها شده یا ولگردی که میدونیم سگای هستن که یه روزی روزگاری تحت پوشش انسانی بودن، بعد اینا داخل طبیعت یا توی محیط شهری تکثیر پیدا میکنن و آزارشون میرسه به حیات وحش کوهستان یا دشت یا حیات وحش شهری.
بله.
این پدیده رو الان خیلی جاها ما در تقریبا تمام شهرها و روستاهامون الان داریم میبینیم.
درسته. آقای محمدی، یکی از مباحثی هم که در این عرصه مطرح هست این که ما حیوان رو نگه میداریم، اون رو محدود میکنیم از آموزش و اون بحث غریزهی که داره، مثلا این که اگر سگ واقعا در حیات وحش از این حالا سگهای تزئینی که در واقع خانگی نگه داره میشن، به نوعی اونها رو محدود میکنیم به فضای خونه و دیگه اون قدرت در واقع سازگاری با محیط رو ندارن که در منجر به در واقع کشته شدن اونها میشه. همونطور که در واقع عرض کردم خدمتون، اخیرا موردی رو که میگم خدمتتون، این تبلک سگه اصلا ندونسته بود چه کار باید بکنه، در حالی که یقینا این وقتی در محیط قرار گرفته باشه در محیط طبیعی، این آموزش رو خودش به صورت غریزی یاد میگیره و میتونه مواجه بشه با چنین خطراتی. درست عرض میکنم خدمتون؟
نکته که هست اینه که تمام این سگهای تزئینی، سگهای تربیتی یافته، اینا حاصل تکثیر در اسارت هستن و دست پرورده انسان هستن. یعنی ما در طبیعت چیزی اصلا به نام سگ نداریم، این به خصوص سگهای خاص که میبینیم.
بله.
مثل حالا بخواهم مثال بزنیم قناری.
بله.
مثلا قناری که ما در قفس نگهداری میکنیم، اینا چندین نسل، ده ها نسل توسط انسان تربیت شدن و پرورش پیدا کردن.
بله.
اساسا اینا برای طبیعت ساخته نشدن، تمام مهارتاشون دیگه دسته چندین نسل از دست رفته و تبدیل شدن به یک حیوانی که در زیر توجه یک انسان میتونن زندگی میکنن. بنابراین اصل ماجرا اینه که اساساً کسب و کار یا صنعت پرورش حیوان خانگی یک صنعتی است که باید محدود بشه، یا حالا هر فردی اگر واقعا احساس مسئولیت کنه نسبت به محیط زیست خودش، باید از نگهداری حیوانات خودداری بکنه. این چرخه به اصطلاح تولید مثل پرورش و فروش حیوانات خانگی یک چرخه مضر به حال طبیعت است و البته برای اون حیوان هم سرنوشت قشنگی رقم نمیخوره. این حیواناتی که به دست ما تربیت میشن، پرورش داده میکنن، فروش میدن و بعد میان توی خونه ها، اینا بله همونجوری که شما گفتین، اینا زندگی نرمال یا زندگی که واقعا لذت بخش میشه به نظرم ندارن.
بله.
برای اینکه در یک اسارت هستن و هیچ وقت هم اینها قابل رها کردن در طبیعت نیستن و نباید این کار بشه. یعنی هیچ حیوان دستاموز انسان دیگه نمیتونه توی طبیعت زندگی بکنه و عرض کردم نباید همینطور بشه، چون چرخه طبیعت رو به هم میزنه. اون چی که ما در طبیعت میبینیم حاصل هزاران و بلکه میلیون ها سال کار کرده طبیعته.
بله.
و یک جور تعادلی به وجود اومده که این تعادل رو ما با دخالت همون مثلا با رها کردن حیوانات به شدت مختل میکنیم و این باعث میشه که اون حیوان یا خودش از بین میره یا در بعضی موارد مثل همین سگها تکسی پیدا میکنه و در یک رقابت نابرابر با حیوانات طبیعی یعنی با حیات وحش باعث صدمه زدن به اونها میشه. یعنی از دو حالت خارج میشه، یا خودش به کلی آسیب میبینه یا اینکه به گونه های دیگه آسیب میرسونه.
بله، دست شما درد نکنه استاد. باز هم اگر نکته هست در خصوص نگهداری در واقع حیوانات خانگی به ویژه سگ و گربه که هر روز هم در واقع شاهد گسترش این فضا هستیم، باز هم اگر نکته ای هست که بنده نپرسیدم.
من فکر میکنم که یک، باید روی این موضوع مثلا رسانه ها و سازمان های مردمی و حالا رادیو تلویزیون رو کار کنن که یک، واقعا لزومی نداره که ما حیوانی رو پیش خودمون نگه داریم و این آموزش داده بشه که حیوان دوستی اگر در ذات ما هست سعی کنیم که از اون حیواناتی که در طبیعت به صورت آزاد زندگی میکنن حمایت کنیم و این حمایت در درجه اول دخالت نکردن توی زندگی اوناست. یعنی اگر ما چه در شهر چه در طبیعت کمترین دخالت رو توی طبیعت بکنیم، این حیوانات خودشون زندگیشون میکنن. این دخالت ممکنه شکار باشه، تله گذاری باشه، تجاوز به زیستگاه های مهم حیات وحش باشه. این همین کار بهترین حمایته. وقتی من میگم مثلا از حیواناتی که در طبیعت زندگی میکنن حمایت کنیم، این معنی نیست که بریم براشون دانه و علوفه و غذا و اینا برسونیم، نه، در زندگی اونا اختلال ایجاد نکنیم. این یکی، یعنی تبلیغ این که ما اگر حیوان دوست هستیم از حیواناتی که به شکل طبیعی زندگی میکنن حمایت کنیم.
بله.
دوم اینکه اگر حالا واقعا به هر دلیل نیاز به حیوان خانگی داریم، مثلا حالا چوپان برای نگهداری گلش،
بله،
یا یک کسی برای باغش میخواد سگ نگهداره، باید مسئولیت کامل نگهداری اون سگ رو عهده بگیره. یعنی اون سگ رو باید در مقابل بیماری ها واکسینه بکنه، از حضور اون سگ در عرصه های طبیعی جلوگیری بکنه، سگ رو عقیم بکنه که مرتب توله به دنیا نره و این توله ها توی طبیعت یا توی خیابان و شهر رها بشن، و این احساس مسئولیت هم به نفع طبیعت هم به نفع خود اون حیوان این کار باید انجام میشه. سوم این که مقام های مسئول از شهرداری ها ماموران محیط زیست باید اون چی که سگ و گربه رها شده در خیابان یا در طبیعت هست اینا رو جمع آوری کنن. دستور عمل های این هم چه در اسناد بین المللی جهانی هست و چه در ایران ما قانون و مقررات مربوط به کار رو داریم.
بله.
الان اگر ما سگ توی خیابان میبینیم یا سگ توی کوه و دشت میبینیم، این ناشی از بیمسئولیتی آدم هایش که اینا رو رها کردن و ناشی از قصور در انجام وظیفه شهرداری ها یا دهیاری ها یا محیطبانان و ماموران دیگر هست که اینها نیامدن این حیوانات رها شده رو جمع آوری بکنن. این سه تا نکته در سایه رعایت بشه هم به نفع حقوق حیوانات هم به نفع انسان و در مجموع محیط زیست.
بله جناب محمدی، یه سوال پیش اومد برام. فرمودید که ما قوانینش رو داریم، میخوام ببینم اصلا تو حوزه نگهداری از در واقع حیوانات خانگی در سایر کشورها قوانین خاصی موجود هست که ما در کشور نداریم؟
بله، در کشور دیگه هست، در ایران هم هست. حالا یه کمی شاید احتیاج به تکمیل داشته باشه. نگهداری و جمع‌آوریش مقرراتی داره و این مقررات اتفاقا مقررات بدی هم نیست. یعنی حالا درسته که بعضی جا تو ایران اومدن مثلا سگا رو که حالا کسی در خانه نگهداری میکنه یا توی ماشین توی دورهای آمدن میگرفتن میبردن، یعنی که اون غلطه، ولی در نگهداریشون هست و برای جمع آوری سگای ولگرد ما از خیلی سال پیش قوانین داریم. از روز 10 یا 12 سال پیش هم در وزارت کشور دستور عمل تدوین شده که این موجوده. در دنیا یعنی در کشور پیشرفته که فرمودید، بله، قوانین خیلی دقیقی وجود داره. حتی الان مثلا در کشورهای با فناوری و تکنولوژی پیشرفته کسی که سرگره یه چیپ الکترونیکی به بدن حیوان مثلا گوشش جای نصب میکنن که این تمام مشخصات سگ اون تو هست و قابل ردگیریه. توسط شهرداری ها یا پلیس که این سگ مثلا در چه تاریخ هایی واکسینه باید بشه یا اگر رها شده باشه تو خیابون صاحبش میتونن پیدا کنن و کسی دیگه اگه سرپرستی رو قبول کنه اون چیپ اطلاعات این بابا رو اونجا نگهداری میکنه. یعنی حیوان مثل یه مثلا خودرویی که کسی داره در واقع یه پلاک داره، یه شماره ملی داره.
بله.
و تمام مشخصاتش رابطه، یعنی هر کسی نمیتونه بیاد سگ نگهداری کنه یا هر کسی نمیتونه بیاد سگ پرورش بده. ما الان در ایران قوانین و مقررات داریم ولی بله. مثل عرصه های دیگر قوانین و مقررات ما به خوبی اجرا نمیشه. ما قوانین راهنمای رانندگی داریم در حد استاندارد جهان ولی بله. در خیابان ها میبینیم که این قوانین عموما زیر پا گذاشته میشه.
بله.
در مورد سگ و حیوانات دیگر هم هست مقرراتی ولی ظاهرا کسی گوشش بدهکار نیست. الان با این پدیده روبرو شدیم که مثلا چند میلیون سگ رها شده توی کوهدشت هست که اینه به شدت آسیب رسان به سلامت عمومی و به حیات وحش هست.
بله، دست شما درد نکنه جناب محمدی.
کارش من
لطف کردید، امری بوده نداری؟
اگر این کار شد مثلا لینکی داشت برای من
چشم حتما. کدوم در واقع پیام رسان؟
من همین شماره واتساپ
دارید. بله، متشکرم، پیروز باشید، خدا نگهدار، خدا حافظ.